الله على محمد وآله الطاهرين. معذرت خواهی میکنم از تأخیری که به وجود مددی رسیدم خدمتون. خب عرض کنم که جلسه رو که خدمتون هستیم احیای دانش کلام هست بر بنیان عقل و وحی، اگر درست عنوان رو مطرح بکنم، دقیق درست گفته باشم، بر بنیان عقل و وحی. مستحضرن دوستان که اساتیدی که خدمتشون هستیم نیازی به معرفی ندارن. هست استاد سبحانی سال هاست که حداقل بنده بیش از 20 خورده سالشو که خبر دارم و دغدغه چند ساله ای عرض میکنم هست استاد بوده مباحث تاریخ، یعنی یکی از دغدغه های مهمه ایشون مباحث تاریخ فکر و اندیشه کلامی. بر همین پایه هم سالها پیش، حداقل 16 یا 17 سال پیش بود که بحثی رو قلمی شد از ایشون و تاریخ کلام رو توی دوره‌ای که فضا یک فضای خاصی داشت شکل می گرفت در قالب جلسات رو عرض می کنم که نوشته هایی مطرح کردن و الگویی رو در تاریخ کلام اسلامی مطرح کردن که امروزه این ادبیات و این الگو حتی در دپارتمان های خارج از ایران هم مورد اقبال، پذیرش و حتی عرض می کنم که استفاده اهل تفکر و اندیشه هست. در این الگو خب چهار، دوستان بهتر از بنده می دونن، چهار مرحله برای این تاریخ طراحی کردن، مطرح کردن و عرض کنم که این چهار مرحله یا چهار دوره‌ای که برای تاریخ کلام مطرح شد هر کدوم ویژگی های خاص خودش رو داشت که به نظر می رسه اصلی ترین ویژگی بر می گرده به تغییر متدها و روش هایی که در هر دوره از این تاریخ کلام مطرح بود. تغییر متد و روش هم عمدتاً یک زیرساخت‌های معرفتی داشت در هر دوره‌ای که به نظر میرسه بنیادی ترین و شاخص ترین این بنیاد معرفتی نسبتی هست که بین دو تا منبع عقل و وحی مطرح است که کوچکترین تغییر یا موضع‌گیری در قبال این دو و یا نسبت این دو باعث می‌شد که روش‌ها متفاوت بشه و طبیعتاً دوره‌های مختلف و مدارس مختلف فکری در طول تاریخ به وجود بیاد. از اون چهار دوره‌ای که در طراحی کلی تاریخ کلام حضرت استاد مطرح می‌کنن، دوره چهارم رو دوره تجدید و احیای دانش کلام دونستن. خب جریان های مختلف کلامی که در طول تاریخ به وجود اومدن، اینها هر کدومشون امروزه مدعیانی دارن که دارن اونها رو بازآفرینی میکنن و احیا میکنن. آنچه که مهمه اینه که این اتفاق تجدید یا احیای دانش کلام در هر کدوم از این حوزه ها باید یک سوال جدی رو پاسخ بدن و همون ریشه این مباحث، بحث عقل و وحی و نسبت این دانش با این دو تا آموزه هست. بحث ما امروز در رابطه با احیاء این دانش کلام در دوران معاصر هست بر بنیان همین دو تا منبع اصلی عقل و وحی و نسبتی که این دو تا برقرار میکنن. چطور میشه عرض میکنم که دانش کلام رو بازآفرینی کرد، احیاءش کرد و خب طبیعتاً این چه نسبتی خب پیدا میکنه با اون چه که در طول تاریخ داشت. نمیدونم اون چه که عرض کردم حالا مفید فایده برای شروع بحث از استاد بود یا نبود، اونقدری که بلد بودم عرض کردم، استفاده میکنیم دیگه. بقیهش که خودشون هم مستحضرن دوستان و جناب آقای دکتر رضوی هم انشاءالله بعد از صحبتهای استاد انشاءالله خدمت ایشون هم هستیم، نکات ایشون رو هم ناظر به مباحث از استاد میشنویم انشاءالله. بزرگ یک صلواتی بر محمد و آل محمد استقبال میکنیم از فرمایشات از استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تشکر داریم از عزیزان و سرورانی که در تشکیل این جلسه تلاش کردند، پژوهشگاه قرآن و حدیث و همینطور از جناب استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای رضوی که پذیرفتند در این گفتگو مشارکت کنند و جناب آقای دکتر اقوام کرباسی که مدیریت علمی جلسه رو به عهده دارن، حضار محترم که حضورشون انشاءالله مایه گرمی بحث و نقد و بررسی ها و ملاحظاتشون سبب بشه که این ایده‌ای که امروز داره مطرح میشه بیشتر پخته بشه و راهکارهای عملیش رو پیدا کنیم. چون میخوام وقت رو بیشتر اختصاص بدم به نقد و بررسی بحث و شاید اگر همین محورهاش بگم تقریبا روشن باشه که چه منظوری رو از این عنوان بحث داریم، مستقیما وارد بحث میشم و با این نکته آغاز میکنم که اساسا دانش کلام به صورت کلی و به خصوص علم کلام در امامیه همواره دو منبع عقل و وحی رو به عنوان منابع اساسی معرفتی خودش شناسایی کرده. یعنی اگر در سایر دانش‌ها قرار باشد بر سر این منبعیت و حجیت این دو عرصه صحبت بکنیم، اما در دانش کلام، اونم کلام امامیه، اساساً قابل بحث نیست. مثلا در فقه می توان بر سر حجیت یا منبعیت عقل سخن گفت، یا از آن سو می توان در فلسفه بحث کرد که اساساً وحی چه جایگاهی داره، اما در کلام اساسش بر دو پایه عقل و وحیه، به خصوص در کلام امامیه. حالا شاید کسانی مثلا از نقش وحی در اندیشه معتزله بحث کنند، مناقشه کنند، یا در اشاعره یا اهل حدیث صحبت کنند که عقل در اونجا اعتباری نداره، که من قبول ندارم البته. اما در خصوص امامیه هیچ کس تردید نداره که از آغاز شکل‌گیری کلام امامیه این دو منبع در پیشدید بزرگان امامیه در نظرورزی‌های کلامی بوده. شاید به همین دلیل هست که اون واگرایی که ما در کلام‌های دیگر، مذاهب کلامی دیگه داریم که قطب‌بندی‌های عقل‌گرایی و نسل‌گرایی افراطی وجود داره، چنین چیزی در حوزه تفکر امامی هم پدید نیامده. حالا گزارشش در اون مقاله عقل‌گرایی نسل‌گرایی خیلی قدیم داریم، بعدها تو کارهایی که دوستان انجام دادند اون مقدمه و مقاله‌ای هم که مرحوم علامه جعفری، آیاش ممزای جعفری نوشتن در مقدمه مجموعه مصنفات شیخ مفید رو دوستان دیدن. من به اون باور دارم این درسته که شیعه و امامیه به دلیل اتکای همزمان به عقل و وحی هیچگاه جریان‌های افراطی عقل‌گرایی، یعنی عقل بنیادی و نفس بنیادی به وجود نیامد. این هم باز از پیش‌فرض‌های بحث ماست. خب علارغم، ببینید این نکته که من دارم میگم، یعنی در واقع یک مجموعه از آرا رو هم داریم کنار میگذاریم. کسانی که میگن محدثان امامیه باور به عقل نداشتن، اینا نسل‌گرا بودن، روایات رو می آوردن بعدم میگفتن القول ما قال جعفر، هر چه امام گفت ما تابعیم. حرفایی که حتی کسانی مثل آقای امیر معزی و اینها هم در تئوری شیعه نخستینشون دارن، این را اصلا قبول نداریم. یا اون کسانی که اینها را اخباری میدونن و محدثان ما رو به مسلک اخباریگری و نسل‌گرایی محض نسبت میدن. از آن سو این هم قبول نداریم که کسانی بگوین مدرسه بغداد مبتنی بر عقل همه کارو پیش بود و نسل رو کنار گذاشت. باز یه تئوریایی هم این بر قضیه است، اونها رو هم تو تاریخ نقد میکنیم و نمیپذیریم، میگیم نه، هم محدثان هم متکلمان امامیه هر دو در اتکای به عقل و اتکای به نقل همزمان بودند و در طول تفکر تاریخی امامیه حداقل تا قرون میانه ما جافای هر دو عنصر رو میبینیم. البته همیشه استثناها هم وجود داره، فعلا جریان عمومیه کلام محدثان و کلام عقلگرایان امامیه رو میگه. اما در این حال یک دوگانگی، یک ناهمگرایی میان علمای امامیه از همون آغازم پیدا شد، از عصر حضور پیدا شد، که دو سلیقه در باب به کارگیری عقل و وحی در حوزه کلام وجود داشت. در آغاز این در کوفه وجود داشت، بعدها تبدیل شد به دوتا مدرسه بزرگ، مدرسه قم با محوریت حدیثگرایی و توجه به منابع وحیانی و مدرسه بغداد با گرایش به سمت بنیادهای عقلی و عقل به اصطلاح به گونه‌ای مثلا مستقل در حوزه دانش کلام. خب این دوتا جریان چهره از کلام امامی ایجاد کرد، بنیادهایی رو رقم زد، یه سنت‌هایی در تاریخ فکر ما درست کرد که بعدها نه تنها تکرار شد بلکه تقلید شد، تقویت شد. و هرچه ما زمان رو از آغاز به این سو ادامه دادیم، واگرایی این دو جریان که حالا توصیف میکنم، حداقل توصیف خودم رو از این دو جریان عرض میکنم، بیشتر شد. این واگرایی، این استقرار دو سنت وحیگرایانه و عقلگرایانه در کلام، کم کم سرنوشت کلام امامیه رو از اون چیزی که در آغاز بود تغییر داد، به طوری که صحنه به گونه‌ای رقم خورد که ما امروز همون مقدار همسویی ها و بنیادهای مشترکی که در محدثان و متکلمان عصر حضور داریم، دیگه امروز خیلی از اون مشترکات رو هم نمیبینیم. نمیخوام بگم امروز ما در کلاممون دوباره یک شکاف نسگرایی افراطی و عقلگرایی وجود داره، نه، اون بنیادهایی که اهل بیت گذاشتن در همروی میان عقل و وحی همچنان باقی است. هنوز هیچ متکلمی، حتی متکلم فیلسوف ما، در متن امامیه نمی اندیشه الا که نظر دارد به وحی، و هیچ محدث قوی و عالم ما نیست الا اینکه جانب عقل هم رعایت میکنه. هنوز این همروی عقل و وحی در کلام امامیه هست، اما شکاف فراهم آمده به گونه ایست که امروز پر کردن این فاصله کار دشواری شده. من میخوام با یه نگاه کالبد شکافانه، تبارشناسانه در این جهت و آسیب موجود در حوزه عقل و وحی در کلام اسلامی، و اگر برسم اشاره به لوازم بسیار خطیر و تأثیرگذارش، عرض کنم که ما باید یک بازگشتی داشته باشیم به لحاظ روش شناخت و طرح تازه‌ای فراهم کنیم. ببینید، من به عنوان مدرسه قم و مدرسه بغداد رو فعلا به عنوان دو تا تیپ، دو جریان نونمون، حالا مقایسه تیپیکال بین دو تا فکر در کلام امامیه مقایسه میکنم. از یک سو ما جریانی داریم که عرض کردم متعهد به وحی است که روشنه، کاملا متعهد به عقل است، کاملا بر مبانی عقلی عمل میکنه، هرگز سخنی بیرون از مدار عقل نمیگه. و سوی دیگه ما مدرسه بغداد رو داریم که چهره ظاهریش عقلگرایی است، اما کاملا مراقبت میکنه که مبانی عقلی و منابع وحی رو هم، وحیانی رو هم رعایت کنه. تفاوت این دو جریان، این دو تا تیپ در چیه؟ حرفایی زدن. بعضیا گفتن مدرسه قم عقل رو قبول نداره، اما مدرسه عرض شود که بغداد قبول داره. این یک تن این قبول نتونه در جای خودشم نقل کنه. دوم یه ده میگن نه قبول داریم که هر دو عقل و وحی رو قبول دارن، اما قلمرو عقل و قلمرو وحی در این دوتا متفاوته. بغدادیان دامنه عقل رو در حوزه معرفت کلامی وسیع میدانند، اما قمی ها قبول دارن اما دایره عقل رو محدود میکنن. نه که میخوام انکار کنم این مسئله رو، ولی به عنوان یک تأثیر جدی در این تفاوت قبول ندارم. معتقدم ریشه واگرایی مدرسه قم، یعنی جریان محدث متکلمان ما در این دوره با متکلمان بیش از یعنی در جای دیگری است. چندان بعضی ها یک حرف سومی هم میزنن و اون میگن اساسا تعریف اینها از عقل و وحی تفاوت میکنه. وقتی که قومی ها میگن عقل، منظورشون یه حقیقت قدسیه، یه نور ولایت، یه چیز آسمانیه که اون است که به ما فهم میده. اگر ما به اون متعبد بودیم، متنور به اون مثلا نور شدیم، میفهمیم. اما اگر نباشه نمیفهمیم. پس بنابراین از در قومی ها کلن عقل به معنای یک امر قدسیه، یه قوه قدسیه، اصلا مسیرش هم نه استدلاله نه فهم نظریه. از سوی دیگر بغدادیان میگن نه عقل چیه؟ عقل همین فهمیست که ما به صورت عادی و عرفی داریم، عقل سلیم. اینو هم قبول نداریم. هرچند طرفدارانی داره، تئوری‌هایی گفتن، تحقیقاتی رو ارائه دادند، اینو هم نمیپذیریم. بله در ماهیت تکوینی عقل اختلاف هست، یعنی در بحث وجود شناختی عقل بین بغدادی ها و قمی ها، به خصوص در خط سید مرتضی که دیگه کاملا راه دیگری در تعریف تکوینی عقل داره، با قمی ها اختلافه. اما این اختلاف سوین واگرایی نیست، اون بحث وجود شناسیه. حالا که نزاع قمی ها و بغدادی ها در حوزه معرفت شناختیه. اینا رو قبول نداریم، نه به این معنا که مطلقا انکار میکنیم، میگیم تأثیر تام نداره. تفاوت این دو مدرسه در چیه؟ این دو گونه، این دو تیپ، به نظر بنده تفاوت در این است که چگونه و در چه فرایندی ما از عقل و وحی استفاده کنیم. به تعبیر دیگر در شیوه بازنمود عقل و وحی در فرایند دریافت گزارهای کلامی است. خیلی سریع عرض میکنم، در حالی که قومی ها بر این باورند که عقل حجت است، اما میگن معلمان وحی هم از عقل استفاده کردن. یعنی امام صادق علیه السلام هم با عقلا سر و کار داشته، قرآن هم از طریق عقل سخن گفته. اگر وحی در درون خودش عقل رو داره، پس ما ضرورتی ندارد که از بیرون عقل دستمایه هایی فراهم کنیم تا بتوانیم وحی رو عقلانی بفهمیم. وحی عقلانی هست، این تأکید میکنم، حتی باید او را عقلانی هم بازنمود داد، اینم باز تأکید میکنم. یعنی وقتی مرحوم کلینی کتاب مینویسه حواسش جمعه که این سیستمی که داره ارائه میده باید عقلانی، تو مقدمه هم گفته. نه او، عرض کردیم حتی صفار در کتاب بصائر الدرجات، حتی احمد برقی، احمد ابن محمد برقی در کتاب محاسن، وقتی باب بحث عقلانی رو شروع میکنه کاملا بحثش نظام داره، نظام عقلانی قابل توضیح. قدم به قدم ما رو با یه مبادی روشن شروع میکنن، جلو میبرن. اما ادبیات بحث چیه؟ بازنمود چیه؟ یه بازنمود وحیانیه. یعنی محدث ما، محدث متکلم ما میاندیشد که اگر قرار است ما معارف وحیانی رو بفهمیم، خود قرآن و سنت مسیر عقلانی چنین دانشی رو طی کردن، ما باید او رو شناسایی کنیم، یه بازنمود درست عقلانی ارائه کنیم. ببینید اختلاف دارن. ما الان تو همین بحث سبک شناسی امامت که الان داریم مطرح میکنیم توی بحث دوستان سطح 4 امامت، اونجا نشون میدیم یک به یک که حتی مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین یه نظام عقلانی داره برای تبیین امامت. اما شما نگاه کنید مرحوم کلینی بر محور حجت این حرکت رو انجام میده، مرحوم صفار بر محور علم و عالمی کارو میکنه، مرحوم صدوق بر محور خلیفت الله این کارو میکنه، و نظام مفهومی رو که انتخاب میکنن، ترکیب میکنن، بازسازی میکنن متفاوته. این نشون میده محدث ما مجتهده، یعنی اجتهادش هم اجتهاد عقلانیه. یعنی مرحوم صدوق فکر میکنه از طریق خلیفت الله بهتر قابل نمایشه، این است که کل کتاب رو میبره توی این پارادایم. کلینی میگه نه، محورش حجته. از اولم میگه ان لله حجتین، حجت عقل از حجت وحی. حجت عقل رو میگه، جایگاهش رو میگه، بعد حجت وحی میگه. حالا که وقتی ما به بغدادیان میرسیم، یعنی خط متکلمان امامی میرسیم، اونا معتقدن برای عقلانی سازی معارف دینی ما نیازمند یه دستگاه عقلانی هستیم، لزوما اون دستگاه در درون وحی نیست. من لازم نیست مفاهیم پای عناصر کلیدیم رو از درون وحی بگیرم بعد نظام بدم به این معارف چنانکه محدثان میکنن، بلکه مباحث عقلی سر اصول مستقل است. ممکنه انبیام استفاده کردن، اهل بیت هم استفاده کردن، یه جایی هم ممکن از یه اصطلاح استفاده نکردن. عقل برای خودش نظامی از معنا و قواعد داره. اگر ما میگیم تبیین عقلانی گزاره‌های دینی، معنا و مفهومش این است، باید بریم سراغ عقل و عقلا ببینیم اونا چگونه میاندیشن، مفاهیم و اصول از اونجا استخراج کنیم، بیاریم گزاره‌های کلامی رو بگذاریم بر اساس او تبیین کنیم. پس من متکلم میرم سراغ قواعد عقلی، قاعده لطف، قاعده اصلح، قاعده حسن و خوب، همه قواعدی که داریم، ترجیح بلا مرجع استفاده میکنم. حالا شروع میکنم از علیت و مفاهیم مثل حدوث و قدم و امثال اینها برهان میچین. پس ببینید من ادعام اینه، این دو جریان اختلافشون در هیچ کدام از اون سه محور نیست. اختلاف در این است که ما در بازنمود معارف کلاممون چه باید بکنیم. تقدم با چیه؟ تقدم معنای تقدم معرفت شناختی به هیچ وجه نیست. هر دو جریان تقدم معرفت شناختی عقل و قبول دارن. تقدم در مقام تبیینه، تقدم به قول امروزی‌ها در فلسفه این در مقام گردآوری است، نه داوری. ما در مقام گردآوری و بازسازی عقلانی دانش کلام دو تا روی کرد در تاریخ داشتیم. خب من یه تو هم نوشته‌ای که حالا تقدیم کردم به اجمال آسیب شناسی کردم هر دوی اینها رو و عرض کردم در نهایت وجود این آسیب ها در دو جبهه محدثان و متکلمان ما در بغداد سبب شد که ما روز به روز با دو جریان مختلف و گاه متقابل مواجه بشیم. حالا که خواستگاه هر دو یه چیز بود، هر دو منابعشون یکی بودن، اهدافشون یکی بود، رویکردهای کلیشون یکی بود، اما این تفاوت در رویکرد به دو تا جریان مهم انجامید. امروز هم گاهی اوقات دعوا و جنگ هم میکنن. اشکالاتش چیه؟ حالا من نمیخوام تفصیل بدم، من به اجمال اشاره میکنم. جریان محدثان اشکال اصلی این بود که بله درست است که ما نیازمنده، یعنی در درون خود متون دینی و منابع دینی قواعد و مفاهیم وجود داره، اما اولا بازشناسی اونها نیازمند یک کار عقلانی است. همونطوری که محدث این کارو کرده به صورت ارتکازی، این میتونه بیاد توی صحنه کاملا تبیین بشه. یعنی مرحوم کلینی میتواند قبل از اینکه کافی را بنویسد مقدمه مفصلی میداد، اصول خودش رو، اصول برگرفته خودش رو به صورت روشن ارائه میداد. این کار اتفاق نیفتاد. این است که محدثان ما متکلم متهم به اخباریگری شدن، حالا اینکه دستگاه داشتن. یک اینکه ما میگیم برفرض که بپذیریم در درون وحی تمام این نظام مفهومی وجود داره، اما این استخراج میخواد، به این کار اجتهادی است، این غیر از ترتیب و تبیب ابوابه، این کار صورت نگرفت. نکته دوم، ما هیچ تعهد معرفت شناختی دینی کلامی نداریم که هر چه مباحث عقلانی که عقل برش تکیه میکند و میتواند استفاده کند لزوما در روایاتی به دست ما رسیده وجود داره. اولا بسیار از علوم اهل بیت ارائه ندادن، اگر میتوانستن وسعت داشت معارفی میدادن. خیلی از علوم ارائه دادن به ما نرسیده، خیلی از علوم ارائه دادند حالت ایهام و ایجاز داره، ما نمیتونیم واقعا از توش قاعده به دست بیاریم. وانگهی خود روایات اهل بیت و آیات قرآن ما رو احاله به عقل میده، تخاطب با عقله. دلیلی ندارد که اگر خود اهل بیت از عقل و معارف و مفاهیم عقلانی استفاده کردند ما بیان بگیم ما منحصر عقلم فقط اون مقداری که در درون روایات آیات آمده. ما هیچ دلیل، ما احاله به عقل شدیم، عقل حجت است، تخاطب با عقلاست. اصول عقلانی مسلم و روشنی که انسان دارد میتواند در مقام تبیین استفاده بشه. خب محدثان ما این کار نکردن، هرچند گفتم اصول کلیشو باور داشتن اما تبدیل به قاعده نشد، تبیین نشد. خب همیشه هم این اتهام رو نسبت به متکلمان عقل‌گرا داشتن که اونا دارن زائد بر معارف وحیانی چیزی اضافه میکنن. نقد بزرگ محدثان نسبت متکلمان از زمان مرحوم کلینی گرفته تا زمان علامه مجلسی سید ابن طاووس همه حرف اینه. آخ شما یه از جیب خودتون میاد خرج میکنه. خب دین که واضحه، خیلی روشنه. اما اشکال اساسیش این بود، چند اشکال هست من دارم به اجمال عرض میکنم، یکی از مهمترین اشکالاتش این بود کلام قدرت زمانمندی خودش از دست داد در خط محدثه. یعنی شما وقتی کتاب کافی نوشتید میگید کافی برای نسل بعدم خوبه، برای دو قرن دیگه هم خوبه، جریان فکر داره تغییر میکنه. کلام که فقه نیست که من یه مجموعه از احکام شرعی تعبدی بنویسم، پرسش زمانه، مسئله است، چارچوبا داره عوض میشه. کلام قرار است همپای زمان قدرت تبیینگری داشته باشه، نداره. وقتی دست محدثان خالی میشه از چنین زمانمندی، حتی اونا محتاج میشن به جریان خط متکلمان. من اشاره کردم مرحوم صدوق در اکمال الدین بخش زیادی از میراث بغدادیان رو که علل مبنا در دستگاه دیگه داره تولید میشه اینا نقل میکنه. یعنی حرف نوبختیان و دیگران در بحث امامت ایشون میاد اینجا ذکر میکنه، حالان که علل مبنا در تعریف امامت، در قلمرو امامت، در شرایط امامت بین آثار نوبختیان و آثار قومی ها اختلافه، با خود نظر مرحوم صدوق تفاوت نگاه داره. چرا ایشون از این میراث میاره اینجا استفاده میکنه؟ چون اون میراث تطبیقی تحلیلی در خط محدثان ما وجود نداره. این جریان اجازه باز تولید چنین آثاری رو نمیده. خب از آن سو خط متکلمان بغداد ما که میگه من باید برم میراث رو از بیرون بگیرن چکار میکنه؟ میره میراث آماده استفاده میکنه، چاره‌ای هم نداره. مرحوم شیخ مفید وارد بغداد شده، از تل اکبرا، از روستای اکبرا وارد بغداد شده، دست تنهاست، هیچی نداره. خب مجبور است که بیاد میراث مدرسه معتزلی بغداد رو بگیره، اصول او رو تحریف کنه، حتی رساله‌ای بنویسه در موافقت اصول معتزلی بغداد با معارف اهل بیت، رساله داره. این رو بیاره در اینجا مبنا قرار بده، تو این پارادایم شروع کنه معارف کلامی رو توضیح بده. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اساسیش این است که معارف اهل بیت باز ترجمه میشود به زبانی که او زبان یک نظام معنایی و قواعد خودشو داره. این است که ببینیم در مدرسه بغداد بسیاری از مفاهیم تعویل میشه، بسیاری از معارف انکار شده. اصلا ما معرفت فطری نداریم، معرفت اکتسابیه. چرا؟ به دلیل مبانی معتزله. عوالم پیشین انکار میشه. چرا؟ چون مبانی معتزله اجازه نمیده. حقیقت نفس اون سرنوشت رو پیدا میکنه که سید مرتضی قائل به بدن انگاری نفس میشه تا شیخ طوسی تا علامه حلی هم میکشه. چرا؟ چون نظریه که در معتزله پخته و پرورده شده برای مسئله معاد تحمل چیز دیگری نداره. بعد برزخش اونگونه میشه و بحثای دیگه. امتداد این قضیه چی میشه؟ وقتی شما دستگاه بیرونی آوردید، مرحوم شیخ مفید از نظام معنایی معتزله بغداد استفاده میکنه، قاضی عبدالجبار میاد توی بغداد نظریه معتزله بصره رو میاره، سید مرتضی و من تبع از معتزله بصره استفاده میکنن، به ابوالحسین بصری میرسه، تا تغییر میده، از سیدالدین همسی ما دستگاه معناییمون عوض میشه. یعنی ما کلام امامیه تابعی میشود از اون نظام معنایی بیرون. خب ما حرفمون چیه؟ حالا بعد به کجا رسیده و امروز چه وضعیتی داره؟ من تو 5 دقیقه میخوام بگم با توجه به این مقدمه و پیش نیاز، این عنوان که ما میگیم ابتناء کلام امامیه یا نوسازی کلام امامیه در 2 بنیاد عقل و وحی، میخوام این 2 آسیب اساسی رو در خط محدثان و متکلمان توی این نظریه اصلاح کنم. 1، در مقابل جریان محدثان این رو تأکید کنیم که دانش کلام نیازمند نظام معنایی است. اتکاب عقل انحصاری در اتکاب آیات و روایات ندارد. ما باید حتما بتوانیم نظام معنایی ارائه کنیم، نظام معنایی که عقلانی است، منسجم، هدفمند، زمانمند، کاملا با ادبیات مخاطب همراهی و هم کاری میکنه، میتونه تعامل کنه. 1. از آن سو در مقابل آسیبی که در بغداد شروع شد و تا خط کلام فلسفی ما ادامه پیدا کرد، 1 بار مشا در مدرسه هله آمد، بعد اشراق در مدرسه شیراز آمد، بعد دوباره آمدیم توی مدرسه اصفهان و حرکت، یعنی همیشه این کلام رو وابسته کردیم به یه جریان بیرونی. تو نظام مفاهیمش هم لزوماً عقلانی نیست، چون دستگاه منضبطه، از بیرون آمده، مثل امروز ماست دیگه. ما همیشه محصول آماده بهتر استفاده میکنیم تو خودمون تولید کنیم دیگه. ما الان میریم بهترین مدرنترین یخچال رو بخریم، میان تو خونم استفاده کنیم، کیفش رو میبریم. ما در طول تاریخ در امامیه باید اینو بپذیریم، یه آسیب بزرگ مصرف محصولات خارجی در حوزه نظام معنایی و نظام اندیشه‌ای بوده. این غیر از عقله. حالا ما در بحث‌های جدیدمون گفتیم شاید منتشر بشه، این عقلانیت اسمشه، یعنی خلط میان حوزه عقل و تعقل با عقلانیت. این عقلانیت، این تعقل نیست، پایش تعقله. دستگاه سازی مفهومی و معنایی مبتنی بر عقل اسمش عقلانیته، این رشنالیتیه، این برساخته ماست، البته مبتنی بر عقل. زمانمندم هست، مخاطب محورم هست، شما میتونید کاملا اینو بازسازی کنید، هیچ اشکالی هم نداره. ما بحثمون اینه، این دوتا رو باید بیاد داشته باشیم. از 1 سو نیازمند دستگاه بیرونی هستیم علی رغم دیدگاه محدثان ما، و معتقدیم علت انزوای محدثان ما در تاریخ کلام فقدان چنین دستگاهی بوده، چنان که اینا در حوزه فقه هم مقاومت نتونستن بکنن. یعنی عملا خط اصولی در تاریخ اندیشه امامیه غالب شد. چرا؟ چون اصولیان دارای یک دستگاهن، روش شناسی دارن، مدل دارن، اما محدث ما در حوزه فقه مدل نداره، روش شناسی نداره، نمیتونه نیاز و پاسخ بده، به صورت طبیعی به حاشیه میره. خط محدثان ما در کلام همین مشکل پیدا کردیم، حرف ناب، اما از اون طرف ما چون فاقد یک دستگاه تفسیری مناسب برای معارف بودیم به کنار رفت. ما متوجه حتما دستگاه تفسیری میخواد. از آن سو دستگاه تفسیری بیرونی هم قدرت تبیین عقلانی معارف اهل بیت نداره. ببینید این همون نکته ایست، محدثان سخنشون درسته که اهل بیت با زبان عقل سخن گفتن، اما پیشنهادشون اشتباه است که چون با زبان عقل سخن گفتن پس ما باید با روایات اونها رو تبدیل کنیم، تنظیم کنیم، ارائه کنیم. نه، اگر نا با زبان عقل سخن گفتن، ما زبان اونها رو میتونیم کشف کنیم. استخراج نظام معنایی، استخراج قواعد، بعد تفریع فروع از قواعد، توسعه نظام معنایی لازمه. پس ابتناء کلام بر عقل معناش اینه، ما باید دستگاهی از قواعد و نظام معنایی و پارادایم، هر چی میخوایم بگیم، چارچوب مفهومی از درون متون دینی متکی بر منابع وحیانی که کاملا هم عقلی است، کاملا عقلانی است، و عقلانی تر از اون چیزی است که امروز به عنوان عقل و عقلانیت استفا میشه. این اثبات کردیم، اثبات میکنیم. اصل علیت موجود در منطق ما، در روایات ما، بسیار عقلانی تر از علیتی است که فیلسوفان میگن. نسبت میان خالق و خلقی که روایات ما مبتنی بر عقل ترسیم میکنه خیلی روشنتر و عقلانیتر از نظریه وحدت شخصی وجود و تجلی است. ما چرا گرفتار این شدیم؟ چون زیر ساختهای عقلانی لازم رو به دست نیاوردیم. پس نتیجه میگیرم نوسازی عقلانی وحیانی دستگاه کلامی امامیه نیازمند یک بازنگری جدی در این دو پایه اصلی است. یک، منابع وحیانی به عنوان نقطه اتکا، منبع اصلی و مهم، البته با روش اجتهادی تلقی بشه. دوم، عقل به معنای دقیق کلمه در ساحت یک دستگاه عقلانی بیاد جایگاه خودشو در کلام پیدا کنه. اما کدام عقلانیت؟ عقلانیت باز برگرفته و توسعه یافته از درون منابع دینی. اینجاست که دو تا اصل رو به عنوان پایه پیشنهاد کردیم. در حوزه وحی گفتیم تعقل در وحی، وحی ضروری است اما از طریق مکانیزم‌های تعقل در وحی باید کار کرد، که به تعبیر دوستان متن اندیشی، اندیشه ورزی در حوزه متن باید اتفاق بیفته با قواعد و منطق خودش. همزمان ما نیازمند به یک نوسازی عقلانی هستیم که واقعا عقلانی است، برگرفته از منابع وحیانی. یعنی در واقع وحیانی سازی دستگاه عقلانی ما و اون دستگاه پایه تفسیری ما. این اون ایده اصلی است که ما متعلیم با اتفاق بیفته. این معناش نیست که دیگران نکردن. در تاریخ تجربه های بسیار موفقی ما داشتیم ولو جزئی بودن. در دوره معاصر تجربه های بسیار خوبی بوده، میشه به اونا مراجعه کرد. گاهی متفکران ما به صورت موردی کارهای خوبی عرضه کردن. اینا حتما در این پروژه باید بازخوانی بشه. اما امروز مدلی که برای کلام اسلامی، کلام امامیه مبتنی بر این چارچوب وجود داشته باشه به نظر من کلید نخورده، هنوز به عنوان یه پروژه برزمین مانده، باید بهش نگاه کرد. این یه حرکت پایه ها و مقدماتی داره. ما در همین پژوهشکده کلام اهل بیت بحثای تاریخیش انجام دادیم، مطالعات موضوعی تاریخی انجام دادیم، بحث تبارشناسی ایده ها تا حدودی انجام شده، مقداری دوستان رو روش شناسی، مقدار رو معرفت شناسی کار کردن، ولی واقعا آغاز این پروژه نیازمند به یک اهتمام و یک حرکت جدیدی است. همه اینا دستمایه است اما خود پروژه اصلی شروع نشده و یک ضرورته. حالا چه آسیب‌های ما خوردیم و این کار چه مشکلات ما رو میتونه حل کنه؟ این دستگاه نوسازی در واقع دستگاه کلامی خواهی بحثی است که در جای دیگری باید بهش پرداخت. عذرخواهی میکنم از تسلی، انشاءالله استفاده میکنم.
تشکر میکنم از تو استاد، مثل همیشه استفاده کردیم. عرض کنم محضر دوستان که من یک مرور رو بخوام یه دقیقه ای داشته باشم رو فرمایشات استاد. از دو تا نقطه اصلی به عنوان منبع، به عنوان عقل و وحی شروع کردن اشاره کردن در طول تاریخ الی زمان نهازا، همواره این دو تا منبع مورد توجه متکلمان ما بوده و هیچ وقت هم از هم جدا نبودن. البته لاغر و چاق یا چاق و لاغر طول تاریخ نمودهای مختلفی داشته. عرض کنم خدمت شما که به عنوان نوع نمون از مدرسه قم و بغداد به عنوان اولین مراکزی که یه مقداری این فضاها نسل‌گرا و عقل‌گرا بیشتر شدن اشاره کردن و آسیب‌هایی رو مطرح کردن که جریان محدثان ما در قم و متکلمان ما در بغداد با چه چالش‌ها و مشکلاتی مواجه بودن. پیشنهاد حل این آسیب‌ها رو هم در دو تا عنوان اصلی به عنوان متناندیش کردن یا تعقل در وحی و یا دومی هم نوسازی اون عقلانیتی که در دستگاه وحی مطرح شده رو داشتن. خب عرض کنم خدمت شما که ما نزدیک 35 دقیقه خدمت اصل استاد بودیم. چرا آقای دکتر رضوی نکات اصل استاد رو شنیدیم، با هم دیگه استفاده میکنیم از فرمایشات شما و احیانا اگر که نکته نسبت به فرمایشات اصل استاد دارید یک صلواتی دوستان بفرستن و استقبال کنید از دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب منم عرض سلام و درود دارم خدمت حاضرین گرامی از اینکه وقت گذاشتن و در این جلسه شرکت کردن قدردانی میکنم. اینجور بحث ها در بین متکلمین یکی از به واقع کمبودهای جامعه متکلمین هست. من باورم اینه که در طول تاریخ هیچگاه چنین فرصتی برای جامعه متکلمین ایجاد نشده بود که بتونند خودشون رو از سایه سایر علوم رها کنن و به عنوان یک جامعه علمی مستقل بتونن فعالیت‌های خودشون رو سامان بدن. ولی خب این نمونه های این چنینی خودش نشون میده که این فرصت ایجاد شده و بر ماست که از این فرصت ایجاد شده استفاده کنیم. و طبیعیه دانشمندان بزرگی مثل جناب آقای سبحانی و دیگر بزرگان در ایجاد این فضا نقش مؤثر و مهمی داشتن و باید ما قدردان زحمات این بزرگان باشیم. اما خب چون که بحث علمی طلب میکنه که ما کمک کنیم به توسعه مباحث و طرح مباحث، من بعضی از نکات رو که به ذهنم میرسه میتونه موجب توسعه بحث باشه خدمت عزیزان ارائه میکنم. یک نکته که بیشتر به نظرم میرسه نکته روشیه اینه که ببینید در نظام آموزشی ساده سازی مطلب یک هنره و مدرس اونیه که بتونه مطالب رو ساده بکنه و خوب و نرم ارائه بده و از اتفاقا محسنات یک نظام آموزشی به حساب میاد. اما همیشه باید مواظب باشیم که این ساده سازی آسان سازی آموزشی به سهل‌انگاری پژوهشی منجر نشه. ما خودمون هممون دیدیم در کتاب‌های بخصوص ملل و نحل و فرق و مذاهب به سادگی میان بین گروه‌ها مرز تعیین می‌کنند، مرزهایی که هیچ کدومشون در عینیت و واقعیت قابل دسترسی نیستند. صرفاً یک ادعاهایی هستند که نویسنده برای اینکه بتونه کتاب خودش رو سامان بده، فصول خودش رو سامان بده، این تقسیم بندی‌ها رو ارائه کرده. ولی شما وقتی وارد بشید می‌بینید که به این گونه‌ای که در اینجاها اومده نیست. این سهل‌انگاری در پژوهشه که به نظر من گاهی نتیجه همون ساده سازی‌های آموزشیه و باعث میشه که محققین سریع قضاوت کنند و در تعیین مرزهای ادعایی به آوردن استدلال و به اصطلاح دلیل اقدام نکنند. به عنوان مثال در همین بحث ما به نظرم میرسه که به این سادگی نمیتونیم بین عقل ابزاری و عقل منبعی فرق بگذاریم. برفرض در تعریف هم اگر فرق بگذاریم، در عمل نشان دادن این فرق و اینکه این به عقل ابزاری چسبید، اون به عقل منبعی، اون رو قبول داره، اون رو رد میکنه و اینکه افراد رو به صورت دقیق نشون بدیم که کدومش به این عمل کرده کدومش به اون عمل کرده سخته. حالا چه رسد به این که بیایم یک جریان رو، اینطوری مشخصا بگیم این به این عمل کرده اون به اون عمل کرده، از جریان بگذاریم برسیم به یک مدرسه و حوزه، بگیم این حوزه این گونه بوده، این حوزه این گونه بوده. واقعا تعیین این گونه مرزها بسیار سخته، مرز بین عقل و نقل، مرز بین عقل ابزاری و عقل منبعی، اینا به این سادگی نمیشه تعیین کرد و خودمون رو راحت کنیم بگیم این جریان این حکم رو داد، این جریان این حکم رو داد. و در چون که مرز نشون دادن این مرزها سخته، خب طبیعی در نتیجه گیری ما هم تأثیر خواهد داشت. بنابراین به نظر من برخلاف سهلنگاری در آموزش باید اینجا یک کمی جدیتر ورود پیدا کنیم. این یک مسئله. مسئله دوم، وقتی ما در مورد دو جریان یا دو حوزه یا دو مدرسه سخن میگوییم، صرفاً بر اساس یک مسئله واحد نمیتونیم قضاوت کنیم. مثلا بیاییم بگیم که بغداد اینطوری بوده، حوزه بغداد اینگونه بوده، حوزه قم اینطوری بوده. خب میدونید در بغداد شیعیان بغداد واهمه رقیب داشتن. این واهمه رقیب با عقل گرایی فرق میکنه. ما عادت کردیم که بگیم بغدادی ها مثلا عقل گرا هستن، حالا بنابر تعریفی که بعضیا کردن. اما به نظر من این قبل از اینکه از عقل گرایی این نتایج رو گرفته باشن، به خاطر واهمه رقیب بوده که در یک جامعه ای که محل ثقل اهل سنت تمام جریان های فکری اسلامی اونجا حضور دارن و حتی حضورشون قوی تر از شیعیانه، به همین خاطر به این سادگی نمیشه اظهار نظر کرد، به این سادگی نمیشه در مورد برخی ادعاها استدلال آورد و طبیعیه که خیلی جاها کوتاه بیاییم. ولی این کوتاه آمدن رو اسمشو نباید بذاریم عقل گرایی و بگیم نتیجه عقل گرایی، نه، به خاطر واهمه رقیب بوده. همین اتفاق رو شما در قم میبینید نیست، چون جامعه قم یک دست خالص واهمی رقیب نیست. شما میتونید اونجا هر نظری رو که خواستید مطرح کنید و بدون واهمه دیدگاه‌های متعدد رو ارائه کنید. این به خاطر اینه که قم واهمی رقیب نداره. شما همین اتفاق رو در یک حوزه هم میتونید ببینید. به نظر من حوزه اصفهان در اوایل شکل گیریش به خاطر اون عدم تصفیه شدنش واهمی رقیب داره، میبینید که به قول اینا عقل جراترن. ولی هر چقدر این حوزه تثبیت میشه، هم از نظر قدرت سیاسی اجتماعی شیعه در ایران جادار میشه و پایدار میشه، این به قول همین تقسیمی که عرض کردم نقل جراتر میشه. چرا؟ چون واهمه رقیب نداره دیگه، میشه خودمون میگیم و خودمون میشنویم. حالا ما بگیم که نقل جرایی این آثار رو داشته، یا بگیم واهمه از رقیب، عدم واهمه از رقیب این نتایج رو داشته، طبیعیه که یک حوزه، یک پدیده، یک مدرسه، یک حوزه پدیده اجتماعیه و آثار که از اون بیرون میاد معلول صدها عامله که یکیش میتونه روش کلامی اونها باشه و ما نمیتونیم از طریق دیدن آثار به علت برسیم، چون میشه علتهای متعددی برای این معلول شمرد، یک علت نداره. ببینید مثلا جامعه قم یک دسته، میبینید که چقدر قشنگ با غلو مبارزه میکنه، یک دست، هیچ مدعی مقابل نداره، به این خاطر به سادگی یک دانشمند رو میتونه اخراج کنه. اما تو بغداد این اتفاق نمیتونه بیفته. در مقابله با وکلا و مدعیان نیابت، حلاج در بغداد ادعای نیابت میکنه، تا اون رو بخوان دفع و حتی به دارش بکشن هزاران واسطه اتفاق میفته، آخر هم از خلافت کمک گرفته میشه. ولی همین آقا وقتی وارد حوزه قم میشه با یک اشاره پدر شیخ صدوق از حوزه قم بیرون انداخته میشه. این نشون میده که اوضاع و شرایط حوزه قم تفاوت داره با اوضاع و شرایط اجتماعی، اما من با شرایط کلامی و اعتقادی کار ندارم. خب طبیعیه در این جامعه با این اوضاع و شرایط آثاری که بیرون خواهد آمد متفاوت خواهد بود از آثار و مطالبی که از حوزه بغداد بیرون اومده. و این رو بگیم که حتما نتیجه عقل گرایی است یا نتیجه نقل گرایی است، یک کمی بعد، نمیگم اینا تاثیر نداشته، عرض میکنم که اینها قضاوت سریعه و شاید به نظر من نیازمند تدبر بیشتر باشه. یه نکته دیگه که عرض کنم اینه که دستگاه کلامی امامیه، حالا بنابرونی که استاد فرمودن، نمود و بروز خوبی نداشته، یا حتی اینطوری بگیم یک موقعی مثلا در بغداد از دستگاه کلامی معتزله استفاده کردن، در حله از دستگاه کلامی مشا، در شیراز از دستگاه کلامی اشاعره استفاده کردن و نتیجهش هم در اصفهان الان میبینیم به شکل حکمت متعالیه در اومده و به نظر شاید بشه ادعا کرد اون تأثیری که کلام امروز ما از دستگاه کلامی اشاعره پذیرفته خیلی بیشتر از دستگاه کلامی معتزله باشه و همین الان هم با اون دستبنده نرم میکنیم. ولی صحبت اینه، پس کدوم دستگاهی که با همه اینها مقابله میکنه، اینها رو دفع میکنه؟ اون اگه بگیم دستگاه نداریم، خب طبیعی گرفتار اونا می شدیم و دیگه از بین می رفتیم. این که هنوز هستیم، این که هنوز با اینها مقابله می کنیم، این که هنوز می تونیم اینها رو دفع کنیم، ببینید دفع کردن نشانه حیات، پویایی و زندگیه. این کدوم وسیله است؟ بدون دستگاه که نمیشه در مقابل دستگاه های دیگر ایستادگی کرد. اگه این دستگاه نبود، الان دستگاه معتزلی رو نتونسته بود از خود برانه، دستگاه اشعری یا دستگاه مشرعی یا حتی دستگاه عرفانی که غلبه کرد مدتی، اینها رو نمیتونست دفع کنه. این که هنوز میتونه دفع کنه، این که امروز میتونیم بگیم جامعه متکلمی میتونن احیا بشن، میتونن به حرکت خودشون ادامه بدن، صرفاً بگیم به خاطر معارف موجود، به خاطر محتواست و دستگاهی وجود نداره، یا اون وجود اون دستگاه رو خیلی نادیده بگیریم، به نظر من یک کمی سخته و حتما نیازمند استدلال بیشتری هست. ما میبینیم همون در حله وقتی که به پایان میرسه، خب در حوزه نجف بر همون دستگاه کلامی که تحمیل شده بر در کلام امامیه میشورن و اون رو به اصطلاح خیلی زیاد پس میرانن. این نشون میده که پس این طرف هم چیزی وجود داره. حالا البته باید این رو حدود و ثغورش رو بیشتر مشخص کنیم، دقیقتر مشخص کنیم، اما این که بله همین دستگاه که ضعیف هست یا هست ولی نادیده میگیریم، این نیازمند پرورش، بزرگ کردن، تقویت هست. این امریه که همیشه و هر زمان وجود داره و همیشه هم باید باشه، اصلا حد لایقف نداره. اگر حتی الان اثبات کنیم که دستگاه کلامی امامی قوی ترین دستگاه هست، باز هم این به معنای این نیست که ما کاری نکنیم و به اصطلاح دستگاه رو تقویت نکنیم. خب البته اون مطالبی رو که فرمودند، شواهد متعددی هم میشه به توافق یا به مخالفت برای اون ایجاد کرد، ولی عرض کردم اون بدنه اصلی این نظریه که ما باید این دستگاه رو تقویت کنیم، خب طبیعیه تقویت این دستگاه هم بر مبنای عقل و وحی خواهد بود، امری مسلم و مورد پذیرش همه اعضه خواهد بود و به نظر من الان متکلمان که در فعالیت‌های علمی هستن همه تلاششون همینه. خب من عرضی ندادم و صلی الله علی محمد.
تشکر میکنم جناب آقای رضوی عزیز، خدا قوت میگم. سه تا مسئله اصلی مطرح کردن، سه تا اشکال اساسی مطرح کردن. یکی عدم تفاوت بین عقل ابزاری و عقل منبعی بود، یکی بحث سهل انگاری بود. این که اگر توجه به این نکته نکنیم، عرض میکنم که ممکنه در از پژوهش ها هم ما نتایج خوبی نداشته باشیم. نکته دومی بود که صرفا بر اساس یک مدرسه و یک الگوی واحد نمیتونیم ما قضاوت بکنیم. این نمیشه که عرض میکنم ممکنه فقط به عرض میکنم که مثل واهمه رقیب که در مدرسه بغداد مطرح کردن، که این جریان های عقل‌گرایی واقعا معناش این نیستش که اون رو قبول نداشته باشن. نکته سوم هم این بود که ظهور و بروز خوبی رو که هست استاد اشاره کردن دستگاه کلامی امامی نداره، این هم چندان قابل پذیرش نیست. ما دستگاه کلامی رو میبینیم که چون وازنش دارن دفع میکنن، اینها نشون دهنده اینه که در طول تاریخ هم بوده در مقابله با جریانهای معتزلی و اشعری و مشایی و عرض میکنم که عرفانی، این نشون میده که این دستگاه حیات دارن، پویایی دارن، زنده هستن. ولی خب البته در اصل قضیه این که باید بر این بنیاد عقل و وهم اینها رو حفظش بکنیم همراه. از استاد خب اگر نکته هست بفرمایید، ما خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب استاد رضوی که لطف فرمودن و با دقت نقدهایی رو مطرح کردند. حالا من ستا رو سریع بحث بکنم، شاید نیازمند به یه رفت و برگشت دیگه و فرمایش دوستانم باشه. نکته اول و اشکال اول گویا پیشفرضش این است که من در تفکیک میانه قومی ها و بغدادی ها اینجوری اظهار کردم که قومی ها نگاهشون به عقل ابزار انگارانه است، اونا ابزار میدونن، مثلا بغدادی ها منبع میدونن. چنین چیزی
نه، کل بحث
نه، حالا یه بحث کلی است که ببینید تقسیم بندی ها در حوزه پژوهش حتما باید دقیق باشه، یعنی با شاهد باشه. این اشکالی که فرمودید کاملا درست، یعنی تسامح، تساهل در تقسیم بندی ها این همیشه مشکل درست میکنه. البته از اون طرف هم داشته باشیم، ما در حوزه دانش مجبور به تقسیم و تصنیف هستیم. این چیزیست که دیگه امروز در حوزه فلسفه علم وجود داره. اصلا تقسیم ها رو میگن باید حتما تقسیم های تیپیکال باشه. یعنی ما تا نتونیم مثلا وقتی میخوایم الان دستبندی کنیم حیوانات رو، اصلا ما این دستبندی که تو خارج نداریم که، مجبور از شناخت هستیم. اصلا انسان بر اساس دستبندی هاش هست که واقعیت رو میشناسیم. یعنی ما تفکیک به ممکن و واجب نکنیم، حادث و قدیم، جوهر و عرض، یا توی مثلا فرض کنید گروه های اجتماعی نتونیم تقسیم بکنیم، اصلا دانش شکل نمیگیره. مثلا پایه اصلی دانش و عقلانیت علم یکیش دستبندیه، اما دستبندی های متساهل نه، این درسته. اگر کسی بگوید مثلا در اینجا که مدرسه قم، چنان که گفتن مدرسه قم و بغداد تفاوتشون این است که مثلا اونا عقل ابزاری رو قبول داشتن، اونا عقل و منبع میدونستن، نه اینم گفتن، مثلا من قبول ندارم اینو. تصنیفی که من از خط محدثان و متکلمان کردم و حالا اگر اشکالی هست باز هم در خدمتون، اینه من گفتم تفاوت محدثان و متکلمان اصلا در اصل عقل و وحی نیست، حتی در گستره عقل نیست، حتی اشاره کردم در اون تفاوت تکمینی هم نیست، اصلا نقشی نداشته. عرضم این بود که تفاوت این دو جریان در این است که ما چگونه باید عقل و وحی رو در نظام استنباط کلامی دخالت بدیم. اون چه واضحه و به نظرم در این جهت نمیشه انکار کرد، حالا نقدی باشه من حتما استفاده میکنم، این است که محدثان ما علی رغمی که با کلام آشناند، یعنی ببین مرحوم کلینی کاملا خط بغدادی ها رو میشناسه، یعنی خط جریان در مقدمش میگه، اصلا اینو به عنوان یک نوع دخالت کسانی به بهانه عقل در حوزه معارف ازش یاد میکنه. مرحوم صدوق به این نکته توجه داره که ما نباید یه دستگاه بیرونی، خب مرحوم علامه مجلسی در عصری در زندگی میکنه که 10 تا دستگاه کلامی طراحی شده، خب چرا برخلاف دیدگاه کلامی روی کلامی فلسفی کلامی ایشون یه کتاب ننوشته که این چارچوب امور عامه خودش رو ذکر کنه؟ خب وقتی مرحوم سید ابن طاووس در کشف المحجب صراحت به متکلمان حمله میکنه که متکلمان راه ما رو دور میکنن، ما رو با مفاهیم جوهر و عرض، دقیقاً امور عامه متکلمان رو لطیف الکلام رو نقد میکنه، میگه نه یعنی چی؟ شما معارف اهل بیت روشن مطابق با عقل و فطرت خوب بخونید، تأمل کنید، تدبر کنید، میفهمید. این که شما میاد برش یه نظام اصطلاحات درست میکنید، قواعد درست میکنید، محل نزاع تقریر میکنید، اصلا راه فهم معارفی نیست. این دیگه سریع گفتن. این کتابی است که شهید ثانی رو تلخیص میکنه، میپذیره محتواشو و در جای دیگه تصریح میکنه، فیض کاشانی رو میپذیره. پس ببینید، نمیتونیم تصنیف نکنیم. به هر حال از من میپرسن آقا مدرسه بغداد و مدرسه قم رو شما بگم حالا تفاوتی ندارن، این که نمیشه. به هر حال یه تفاوتی دارن. تفاوتشون به لحاظ روش شناسی در مواجهه عقل و وحی که بحث ما چیست، حالا من یک دیدگاهی رو عرض کردم که اون دیدگاه میتونه نقد بشه. نکته دوم، ببینید من قبول دارم اینو در جای خودشم مفصل گفتیم که عوامل مختلفی سبب شد که متکلمان امامیه در بغداد چنین روشی رو اتخاذ کنن و از چنین منابع استفاده کنن. یکیش حتما همینی که میفرمایید، به هر حال رقابت، درگیری، این مواجهه معرفتی شما رو مجبور به اینکه دست به اسلحه کنید. تا شما کسی بهتون کاری نداره، کاری هم به اسلحه ندارید. اگه کسی خش کرد، مشتی به سمت شما شد، شما یه سپر برمیدارید دفاع میکنید. حتما دستگاه کلامی بغدادیان ما یک سپریست، یک ابزار مواجهه و مقابله است. واهمه از رقیب اونا رو حتما بجاید، و اگرم قرار است بر واهمه ای باشد، خب این واهمه حتما ما دنبال چی؟ من گفتم شما در چنین مواردی نمیرید، اصلا فرصت ندارید که بخواد یه ابزار جدید بسازید. دشمن آمده، ابزاری هم موجود، من استفاده میکنم، به کار میگیرم. این انگیزه. عوامل دیگری هم وجود داره، حداقل 3 یا 4 عامل مهم وجود داره که بغدادیان ما کاملا به سمت یک دستگاه کلامی مستقل، دستگاه لطیف الکلام مستقل میرن. اما بین انگیزه و انگیخته تفاوته. ببینید، اگر شیخ مفید، اگر سید مرتضی بگویند بله ما امروز مشکل داریم، باید یه ابزار جدلی داشته باشیم، ما اینا رو میگیریم، از ابزار جدلی استفاده میکنیم. بعد از من از سید مرتضی پرسیدم بسیار خوب، حالا دشمن رو دفع کردی، لطفاً میشه بفرمایید ما در زمینه معرفت چی کار باید بکنیم؟ میگه اونجا رو اونو گفتم، من در اعتقادنامه نوشتم، شما میتوانید دیدید معرفت فطری هم دارید. من در تقابل با اونها رؤیت رو نفی میکنم، میگم رؤیت محاله، اما وقتی میخوام معارف رو توضیح بدم میگم یه معنای از رؤیت هم درسته. بله ما روایت داریم، مبنا هم داره، قابل دفاع هم هست. عوالم پیشین مبتری بر اونا رد میکنم، اما اینجا میگم، تو صفات اینجا میگم چنین چیزی وجود نداره. یعنی این گونه نیست. ببینید انگیزه و انگیخته هم اینجاست. انگیزه من این است که اسلحه رو بلند کنم. یه موقع وقتی اسلحه دارم بلند میکنم، میدونم این اسلحه است که اینجا کارایی کامل نداره، میجنگم، این دشمن رو دفع میکنم، میرم میذارم کنار، میگم آه اینجا ما یه سر رفقایی داریم، یه ابزار دیگه باید باشون کار کنیم. ما چنین چیز در سنت بغدادیان نمیبینیم. اگرم انگیزه اون بوده، اون چی که اتفاق افتاده یه دستگاهی است که باهاش بغدادیان ما ریز و درشت رو مقایسه کردن، اصلا نفی کردن. یعنی مرحوم سید مرتضی رو مبانی خودش قائل بدن انگاری است، یعنی متأسفانه ما روحی نداریم، مبتنی برای که واسه برزخشون گیر میکنه، مشکل برزخ رو نمیتونه حل کنه، بعد ایشون یک دوگانه ای درست میکنه. این دیگه بله. پس بنابراین ما هر انگیزه ای هم که بوده، خب حالا اونجا مشکل داشتن. خواجه طوسی علامه هلی که وقتی دست میکنن دستگاه مشا رو میارن، اونجا که دیگه دعوا نیست، اونجا دیگه فراخ دولت شیعی هست، مقدمات هم فراهم هست، حوزه کلام هم مستقل از حوزه فقه شکل گرفته. ما اصلا به تعبیر مرحوم خواجه وقتی وارد هله میشه میگه من اعلمکم بالاصولین، متکلمانتون کیا هستن؟ فقها رو میشناسم اینجا نشستن، متکلمانتون کیا؟ یعنی مدرسه کلامی ما در هله بسه مستقل نیست. خب چرا ما میریم دستگاه مشای شما؟ میرید در کشف المراد ما مشکلمون چیه؟ شما تقسیم واجب و ممکن میپذیرید، تفکیک ماهیت و وجود میپذیرید، اشتباه نسبت ماهیت وجود میپذیرید، منات علیت رو امکان میدانید، قضیه اشی ما لم یجب رو اینجا و اونجا میپذیرید. آقا موقع اینا رو پذیرفتید، من دیگه توی الهیات بالمنال خط گیر میکنم برای طلبم توضیح بدم که این اختیاری که شما درست کردی از کجا آمد. یعنی خود ما دچار تناقض میشیم در امور عاممون، تمام مبادی علیت ضروری رو ذکر میکنیم، توی امور خاصمون باید از اختیار دفاع کنیم. خب چجوری ممکنه؟ اگر شما اونو میپذیرید لازمش ازلیته. شما نظریه متکلمان معتزله متأخر رو در مفهوم اراده به معنای دائی میپذیرید. آقا با دائی حدوث قابل حل نیست، با دائی اختیار قابل حل نیست. هرچه هم تلاش میکنید، یه مبتدی کلام تلاش شما رو موفق نمیدونه. من عرضم اینه، یه موقع شما میگید یه چیزیست در حالت خاص ما پذیرفتیم، بعدم اومدیم فهمیدیم، رو گذاشتیم کنار، گفتیم بیاید حال پس خودمون سو دستگاه هم نداریم، حداقل از نصوصمون عدول نمی کنیم. این هم نقطه دوم. نقطه سوم که ما این دستگاه رو داریم که توانستیم تقابل کنیم. من قبول دارم اگه منظور یه دستگاه ارتکازیه، این رو میپذیرم، استدلال کاملا درستی هم هست. یعنی اگر نبود دستگاه معرفتی اهل بیت و اگر نبود تفسیر اهل بیت از قرآن کریم و سنت معرفتی ایجاد کردن و کاملا با حضرت عالی موافقم که در درونی سنت حتما اون ادبیات هم هست و حتما بخشی از این ادبیات هم آمده در بیرون در لطیف الکلام در امور آمده خالت کرده. اینجوری نبوده که ما کاملا در بحث هم بپذیریم لطیف الکلام معتزله یا امور آمده مشارو. اما در واقع بله حتما چنین چیزی بوده و حتما مؤثر بوده و همین دانش کلام ما رو به عنوان یه دانش ممتاز. ببینید فرق امامیه با زیدیه در چیه؟ زیدی‌ها در بس پذیرفتن. امروز کلام زیدیه با کلام معتزله هیچ تفکیک نمیشه کرد جز در امامت. باید بگرد کتاباشون، اگه امامت داشت امامت شیعی زیدیه، اگه نبود این معتزلیه تقریبا. اما در امامیه اینطور نیست. از همون اول شما کاملا رنگ یک کلام امامی رو میبینید. این همون فرمایشی که از تو استاد داشتن کاملا هم درست. یعنی ما در اون مایه های لازم برای استقلال کلامی رو داریم. اما میفرماید یه دستگاهی هم باز شناخته شده، باز سازی شده وجود داشته. من میگم کجا؟ قبول دارم من کاملا تو قسمت آخر شاید چون کوتاه گفتم خواستم بیشتر استفاده کنم، گفتم ما اینقدر تجربه در قدیم و جدید داریم، اینقدر درون همین لطیف الکلام و امور عامه و امور خاصه مطلب داریم که یه کسی بخواد این بنایی رو که بنده عرض میکنم بسازه دستش خالی نیست. اما اگر کسی بگه این الان موجوده، الان ما یه نظام معنایی داریم ولو ناقص، این نظام معنایی در مقابل جوهر و عرض مشائی و در مقابل جوهر و عرض معتزلی می نشینه. جوهر عرض معتزلی جوهر فرد بود، جوهر عرض جسم وسیط بود. خب داریم یه جایی شما می توانید من نشون بدید که ما در بعد جهانشناسی یه چنین تفسیری کردیم؟ ما امروز گرفتاریمون تو علیته. یا شما باید تفسیر علیت فلسفی رو بپذیرید یا نپذیرید. تا پذیرفتید جبر رو هم باید بپذیرید، ایجاب در ذات خدا رو هم باید بپذیرید. تعارف هم نداره، هر کی هم خواسته مقاومت کنه با مشکل مواجه شده. تا مرحوم آخوند خراسانی و دیگران قلم اینجا رسید و سر به شکست. خب من در مقابلش میخوام بگم نه آقا، ما یه نظام معنایی داریم که توش علیت توضیح داده شده. کجاست؟ خب اصولیین ما مرحوم ناینی شروع کرد، مرحوم آقای خویی شروع کرد، آقای صد تقریبا به یه جای رسونی بس، حداقل در حد اصول که یک تعریف باز تعریف کرد علیت رو توی دستگاه جدید. کی ادامه داد؟ کی تاله یک مقاله در مورد نظریه علیت از دیدگاه مرحوم صدر نوشت؟ شاگردانشون قبول کردن، اخیراً شاگردانشون کتاب نوشتن، دوباره کل داستانشون برگردن به جبر، کتابش هم منتشر شده. خب یعنی چرا این زحمت یه دانشمند اصولی ما میکشه اما به ساحت کلام نمیاد؟ یعنی متکلمان ما این مقدار بازخوانی میراث ندارن که بگن اه آیه 170 صفحه یه تئوری داد تو مبانی منطقی استقرا. ایشون زحمت کشید یقین منطقی ما رو شکند، آوردش تو یقین کلامی با درایت، با نظریه احتمال. یه متکلم به من نشون بدید، یه دونه متکلم که نظریه مبانی منطقی استقرایشون رو به لحاظ معرفت شناسی کلامی بازخوانی کرده باشه، بگه یه راه جدیدی غیر از منطق ارسطو جلو ما گذاشت. با پس دستگاه منطقی فلسفیمون، دستگاه کلامیمون میتونه نفس بکشه، تو گیر یقین ریاضی ارسطو مونده نداره. من میگم داریم سرمایه، حتما داریم. همین ارتکازاته که کلام ما رو روش داده، مستقل کرده. اما ببینید ارتکاز فایده نداره. الان شما بگید علم اصول بذار کنار، همه قواعد اصولی اوغلایی ها، اگه ما علم اصول نداشتیم واقعا علم فقهمون اینگونه بود؟ هنوز داشتیم دعوا میکردیم بسر فرو. من عرضم اینه حضرت استاد عزیزان و همه کسانی که میشنون، ما باید یه اقدام اساسی، این فرمایش از تالی کاملا درست، ما امروز جامعه علمی کلامی ما داره یک هویت پیدا میکنه، این باید فرصت رو غنیمت بشه. یعنی جامعه علمی، همین ساینتیفیک سوسایتی که میگن امروز بنیاد علم برونه، داره شکل میگیره. اما یه شرط هم داره که ما از تقلید در بیان، ما از رفتن رو ریل دیگران. بله بزرگان سر جای خودشون، رو سر ما محدثان، متکلمان، فیلسوفان، عارفان، ولی ما هم خودمون یک کسی هستیم، ما یه جور فکر میکنیم، ما میراث اونا رو جمع کنیم یا بازندیشی کنیم. واقعا استقلال دانش کلام نیازمندی پایه‌های اساسی است و به نظرم نقطه شروعش هم اینجاست. یعنی اگر ما به همین مقدار اکتفا کنیم، سرمایه های این بخش دارم میگم، بخش های دیگه اصلا موضوع بحث ما نبوده، بخش بنیادسازی معرفت شناختی دانش کلام رو داریم میگیم، اگر این امروز عزمی در جامعه علمی متکلمان شکل بگیره و این بنا گذاشته بشه، ما یه معرفت شناسی مستقل، یک ما یه علم اصول کلام میخوام که بتونیم بهش ارجاع بدیم، بیا در اصول گفتیم، در اصول گفتیم، اونجا دوام کردیم که قاعده لطف به این شکلش قبوله، این شکلش قبول نیست، حستقب دایرش اینه، دایرش این نیست، بحث اختلاف هم اونجاست، علیت معناش اینه، در جهان شناسی تفکیک جوهر عرض قبول نداریم. خب بگیم که یه جای امروز در مقابل فیزیک ما تو نظریه الحاد مدرن، خب موندیم دیگه. امروز مراجعه میکنیم به نظریه فیلسوفان، بنبست میرسیم. باید بریم از مبانی کلامی تا مقدار آیات و روایات استفاده کنیم، حدوث جهان رو تو علم مدرن یه جور باز تعریف کنیم، بکنیم این کارو، دست و بال خودمون نبندیم. من عرضم اینه، نه ای که نیست، من کاملا با شما همراهم، اما واقعا رومیزم چیزی نداره. اگر واقعا وجود داره رومیز، یه نظام، یه دستگاه معنایی و قواعدی که بتونه ما رو کمک کنه، خب این معرفی بشه ما هم استفاده میکنیم. ممنون، ببخشید.
قبول میکنم از تو استاد. نکته دارید؟ بله. خواهد.
خب من تشکر میکنم. دو تا نکته خیلی کوچیک رو خدمتتون عرض کنم. یکی در مورد اون که عرض کردم. ببینید من عرض کردم که ما با توجه به آثار نمیتونیم بگیم این نتیجه عقلگرایی بوده، میتونه عوامل دیگه داشته باشه. مثلا به عنوان مثال واهمه رقیب رو گفتم. این واهمه رقیب خودآگاهانه نیست. استاد طوری تعبیر آوردن که حداقل من گمان کردم که مثلا اونها از روی خودآگاهی دچار این شدن، بنابراین باید در اون جایی که این واهمه رو ندارن، این واکنش رو از خودشون نشون ندن. واهمه رقیب یک امریه که بر ناخودآگاه اینها تأثیر میذاره. فقط اینم نیست، میدونید حوزه بغداد تقریبا اولی مدرسه است که نظام استاد شاگردی به هم میخوره و شیعیان در کلاس درس اهل سنت به صورت رسمی شرکت میکنن. خب اینم یک عامله، منتها تاثیرگذاری اونم خودآگاهانه نیست، ناخودآگاهه. اصلا سابقه تحصیلی میتونه تاثیر ناخودآگاه داشته باشه. من یه مثال بزنم، خب علامه مجلسی، یه نظامی که اون باش میشناسیم، در بحث تجسم عمل با وجود این همه آیات و روایات میگه که ما این آیات و روایات رو تعویل میکنیم. چرا؟ چون که بر اگر تجسم عمل رو قبول کنیم مستلزم تبدیل عرض به جوهر و این انقلاب، انقلاب محاله. یعنی یک استدلال کاملا فلسفی برای رد ده‌ها آیه و حدیث میاره. این آگاهانه نیست، ولی خب طبیعیه که میشه ادعا کرد، جسارت نمی کنه، میشه ادعا کرد که سابقه تحصیلی ایشون اون دوره‌ای که فلسفه خونده اینجا ناخودآگاه تأثیر میذاره و کسی که هیچ انتظاری از ایشون نداریم میاد بر اساس یک استدلال بر مبانی که اثباتش هم سخته، اصلا تقسیم جوهر و عرض را قبول کنیم، اگر قبول کردیم این که بگیم فعل و عمل عرض، این رو بپذیریم، بعد بیایم بگیم که این عرض نمیتونه تبدیل به جوهر بشه. ببینید ناخودآگاه تأثیر گذاشته در رأیش. این نه به خاطر عقل گراییشه، نه به خاطر نقل گراییشه، به خاطر همون عوامل دیگر که من اینجا مثلا میگم سابقه تحصیلیش. پس خیلی عوامل دیگه هم میتونه آثاری رو به ما نشون بده که رفتی به عقل گرایی و نقل گرایی نداره. این یه توضیح خواستم بگم که خودآگاه و ناخودآگاه فرق میکنه. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، ببینید یه مشکلی هست. الان همین دانشگاه استاد آیه حیدری بودن، ایشون پایان‌نامه‌شون دستگاه کلامی اشعری بود که من راهنمایش رو داشتم. ما چند تا پایان‌نامه دیگه هم طراحی کردیم که این دستگاه‌های کلامی رو بررسی کنیم، یکیش هم دستگاه کلامی امامیه. مشکل اون اصلا اینه، اگه بخوایم دستگاه کلامی امامیه رو ما مطرح کنیم، خب میشه دستگاه کلامی من اتفاقا برعکس معتقدم سید ابن طاووس دستگاه کلامی می‌خواد ارائه کنه تو اون کتابش. ببینید دستگاه کلامی نمیشه دستگاه کلامی امامیه رو در این جهات جا داد. اگر میشد خب قبلا تو معتزله عرض کردم میمون، در دستگاه کلامی اشعریه میمون. این دستگاه کلامی خیلی بزرگتره و وجودم داره، یعنی میخوام بگم که خیلی ملموس‌تره. یعنی تفاوت هر دو قبول میکنیم که این وجود داره ها در اندازش و در توسعش و در بروز و ظهورش این وجود داره، و به نظر من نمیشه تو این دستگاه هایی که بیاییم و کوچکش کنیم، در قالب های کوچیک ارائه بدیم، چون اگر همچین تصمیمی هم داشته باشیم این میشه نظام دستگاه امامیه با قرائت من، دستگاه امامیه که همون کاری که خواجه فکر میکردی. خواجه خب به خاطر اون تحصیلات یا اون روابطی که با اسماعیلیه داشت اومد دستگاه امامیه رو انتظار، یعنی نمیخواست که دستگاه امامیه در قالب مشرا رو ارائه کنه، واقعا میخواست دستگاه امامیه رو توصیف کنه، ولی به خاطر اون دیدگاهش این در اومد از توش. یعنی ما هم همین اتفاق میفته. ما هم اگر امروز بخوایم دستگاه امامیه رو بر اساس دانسته ها و پیشفرض‌های خودمون تبیین کنیم، خب میشه یه دستگاه امامیه. حالا 100 سال دیگه میگن که اینا متأثر از کلام مسیحی بوده مثلا، عرض میکنم تحت تاثیر این دستگاه ساخته شده.
بعد می کنم
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید، بهره بردیم. خدمت حضرت استاد صبحانی عرض داشتم که ببینید همین بحث انگیزه و انگیخته، الان بحث بیشتر سر این نیست که واقعیت تاریخ کلام امامیه مثلا عقل و وحی استفاده میشده تو امان و اینها، بیشتر دغدغه کسانی که الان میخوان این احیا رو انجام بدن اینه که این انگیزه کافی الان داریم. یعنی الان ما اگر بیایم به سمت مثلا احیای این دانش با این روش، چقدر میتونه پاسخ بده به مشکلات و چقدر حالا 5 تا مسئله رو حل میکنه، 5 تا مسئله گرفتاری دیگه جلو ما میذاره یا نه. مثلا علیت رو حل کرد مشکلش رو، آیا مثلا در افعال انسان وجود پیشین و اینها دوباره اونجا یه جبر دیگه درست نمیکنه، یه گرفتاری دیگه که باید دست و پا بزنیم. یعنی من از منظر کسانی که الان قائل هستن، خب حالا رقیب این رویکرد دو تا رویکرد هست، یکی حالا اون کلام معتزلی احیا بشه که عقلگرایی معتزلی، حالا فلسفی که حالا رویکرد دیگه اونو که اصلا بذاریم کنار در داخل همین علم کلام، اونهایی که میگن رویکرد معتزلی احیا بشه عقلگرایی، اینا میگن انگیزه کافی برای این هست، چون میدونه مشکلات رو حل بکنه، گرفتاریش هم خیلی کمه، میراث کافی هم در اختیار ما قرار داره، چون معتزل زحمتش رو کشیدن و بازتابش هم در جامعه خوب هست. اما اون رویکرد عقل و وحی توامان هم مشکلاتی داره که همونا هم باعث شد بغدادی و عزیزش فرار کنن. حالا یکی از اون گفت که انگیزه هایی که شاید استاد بودن همین گرفتاری های این بود و مشکلاتی که پیش میمد تو این دستگاه، و یکی میراث کافی واقعا در اختیار ما نیست. یعنی ما اگر بخوایم این کار رو بکنیم واقعا کار بزرگی باید انجام بدیم، یه میراث بزرگی تولید بکنیم تا این دانش دوباره بر پایه عقل و وحی بتونیم احیا کنیم. میخوام بگم انگیزه کافی، شما میتونید الان بفرمایید چه انگیزه هایی برای این احیا وجود داره؟
بله، اگر بفرمایید شما سریعتر، فقط که ما از وقت.
عرض سلام و تشکر از اساتید. سوال من حالا خیلی فشرده این هستش که این دعوتی که شما برای نظام سازی کلامی میفرمایید نسبت به چه گروهی است؟ آیا خود متکلمین توانایی این دستگاه سازی رو دارند، یا باز باید برن یک مقدمات عقلانی رو در دستگاه‌های مختلف بیاموزن و باز مشوب به دستگاه‌ها بشن، به تعبیر استاد به صورت ناخودآگاه دوباره اثراتش رو در این دستگاه ببینیم و غایتاً همون قفل زمانمندی دوباره سوار نش؟ این سوال کلیه.
تشکر آقا، ممنونم. دیگه دوستان دیگه؟ بله آقا.
تشکر از اساتید محترم. من هنوز متوجه نشدم که اگر ما عقلانیت مد نظر استاد محترم رو تا استخراج نکنیم چجوری میتونیم تفاوت اون رو با دستگاه‌های فکری امثال ملا صدرا و مشابه اون که اونها هم در صدد تبیین در حقیقت عقلانی و وحیانی دین بودن، حداقل ادعاشون این هست، یعنی ما خواهیم تا به منصه ظهور ننشینه، تا اون نتیجه کار حاصل نشه، این چجوری میشه الان ما متقاعد بشیم که مثلا این میزان انرژی رو خرج بکنیم برای اینکه چنین دستگاهی رو ارائه بدیم؟
سوالتون مشخصا از جناب رضویه؟ یه بار دیگه پس من اگر شما عقلانی، نه نه نه، من فکرم شاید ناظر به پاسخ جناب رضوی داره سوال کنه. آن خودش بله شخص. آقای دوستان دیگه؟ بله.
خب ممنونم از اظهار نظر عزیزان. ببینید مثال علامه مجلسی مثال خوبی است. من 10 تا مثال دیگه هم میتونم بزنم که اتفاقا نشان بده ما به هر حال وقتی وارد عرصه کلام میشیم مفاهیم و پارادایم ها و قواعد ما رو محصور میکن، مگر که بخوان فقط آیه و روایت بخون. یعنی به محضی که شما وارد تفسیر میشید، اصلا اقتضای کلام یعنی تفسیر روزآمد از معارف دینی، استفاده از مفاهیم، اصول و قواعدی است که شما باب مفاهمه رو با رقیب، با طرف مخاطب باز میکن. یعنی اگر فرض کنید مرحوم مجلسی در اصفهان اون روز با یه ادبیات داشت، مثلا با هلیت المتقین صحبت میکرد یا مثلا با حق الیقین صحبت میکرد، امروز یه عالم حتی محدث در همین حد مرحوم علامه مجلسی امروز در اصفهان داره حرف میزنه، ادبیات چه عوض میکن. یعنی یه جور حرف میزنه که این مخاطبم بفهمه. یعنی ادبیات تغییر میکنه، اصلا اقتضای دانش کلام اونجوری که حداقل ما میفهمیم روزآمدی، زمانمندی، مواجهه با ادبیات دیگه است. و این هم لابد منه، یعنی شما نمیتوانید وارد کلام بشید و دستگاه تفسیری نداشته باشید. بذارید همین هم اضافه کنم، نه تنها از نظر فلسفه علم، فلسفه علم کلام داشتن چنین دستگاهی ضروری است، تحولمندی اون هم ضروری است. حالا این باید در یه جای بشینیم اینو گفتگو کنیم دیگه، یعنی بگیم ما تحول از یک حوزه به حوزه دیگر، از یک دوره به دوره دیگر امکان پذیره. یعنی ما همین امروز از دستگاه عقلانی شیخ مفید سید مرتضی دفاع نسبی میکنیم، رد نمیکنیم، چون میگیم برای دستگاه سازی ظرفیت ها و اقتضائاتی میخواد، یه سری اصولی داره، اصولش رعایت کردن، پاره از قواعد هم درسته اما لزوما کامل نبوده، حتما با تحول پیدا کنه. این است که وقتی زمان گذشت جوهر و عرض تعریفش عوض شد، حد اولیه وجود حدوث و قدم شد امکان و وجود. از این هم ما نمی ترسیم اگر یک کسی 100 سال دیگه بیاد بگه اون دستگاهی که شما ساختید و ایجاد شد این متأثر از فلانجا بوده. اتفاقا در تأثیرش هم مشکلی نداریم، به شرطی که قواعد اون دستگاه سازی معرفتی رو رعایت کنیم. این دیگه بس فلسفه علمیست، یه جلسه مستقل میخواد، که اصلا دانش بدون وجود عقلانیت ممکن نیست. فیزیک، جامعه شناسی، روان شناسی، همه تئوری ها امروز تابع همین قاعده دارن تولید میشن. فقه هم تابع همین قاعده دارن تولید میشه. کلام که دیگه خیلی روشن، که اصلا دانشی است که رسالتش اینه. پس ببینید ما ضرورت دارد اگه میخوایم کلام کار کنیم، اگه میخوایم کلاممون با رسالت خودش مشخص باشه، حتما دست ممکنه بگی من ارتکازن دارم انجام میدم. گفت اسمشو نمیارم. خب اسمش نیوردن که بدتره. موقعی ما اسمشو نمیاریم همون رو داریم اعمال میکنیم، اما نمیگیم ظاهرن. اگر ظاهرن بگیم، صریح بگیم، نقد میکنیم، بحث میکنیم. الان من میتونم لطیف الکلام سید مرتضی رو نقد کنم، میتونم لطیف الکلام فرض کنید ملا عبدالرزاق لاهجی رو نقد کنم، اما خیلی از متکلمین حاضر موجوده حوزر من نمیتونم نقد کنم، چون حرفاشون دو پهلو و سه پهلوه، هر جا میرسن از یه استفاده میکنن، یه جای تو باب دیگه از یه چیز دیگه استفاده میکنن. خب من سوالم اینه، شما حداقل مبانیتون مثل تجرید بنویسید تا ما بدونیم مبنای شما چی آخه، چه تفسیری از علیت دارید که اینجا که میرسه اینجوری تفسیر میشه، یه باب دیگه مثل یه جوری تفسیر میکنه. من به نظرم دستگاه ارتکازی دستگاه خطرناکه، از نظر علمی خطرناکه، چون هیچی دست ما نمیده، همه امور جدلی و طرفین رها میکنه. من هر جا میتوانم با هر قاعده‌ای که خودم میخوام کار کنم. پس ببینید ما اگر میگیم کلام امامیه، کلام امامیه رو به دو رکن میشناسیم. یک، محتوای اندیشه امامیه که با روش اجتهادی به منابع وحیانی منتسب است. دو، بنیادسازی عقلانی در تبیین او، در دفاع از اون. این هم جز کلام امامی است. تفاوتش چیه؟ سطح اول کلام امامی تغییر نمیکنه. اگه اجتهاد درست شده باشه ثابت میمونه، اما سطح دوم تغییر میکنه. من امروز اگه برم دانشگاه تهران یه جوری علیت و اختیار رو توضیح میدم، برم توی آلمان یه جور توضیح میدم، تو حوزه علمیه خب یه جور دیگه با یه زبان دیگری توضیحش میدم. توضیح من متفاوته، اون ادبیات ترجمه من متفاوته. پس بنابراین نمیشه نداشت ارتکازی راهاش کرد. از اینکه زمانمندم باشه هیچ ترسی نداریم، حتما با زمانمند، چون دانش بشری در حال تکامل، عقلانیت بشرم در حال تکامل، هیچ اشکالی نداره. چارچوب اساسی این نظام درسته، رشد میکنه، خطا هم داره، یه جام بر میگرده میگیم آه اون اصل اشتباه بود، یه اصل دیگری جاش میذاریم. یه نکته است، فکر میکنم اینکه حالا چون نیست نباید این کارو کرد. مثلا دانش اینجوری تولید که نمیشه، اگه اینجوری باشه همیشه باید یه بسته آماده بدن. دانش از کجا شروع میشه؟ از بن‌بست‌ها، از چالش‌ها. نقطه آغاز تحول در دانش وجود چالشه. اگر چالش موضعی باشه ما به ترمیم موضعی دانش میپردازیم، رو ساختمون عوض میکنیم، ادبیات تغییر میدیم، درست میشه. یه جا اینقدر چالش ها زیاد میشه دیگه دستگاه قبلی جواب نمیده. یعنی همون که سبب شد مرحوم علامه هلی دستگاه خاجر بپذیره و نه دستگاه سید مرتضی و شیخ مفید. یعنی حس کرد دیگه اون پارادایم الان پاسخ نمیده، به هر دلیل، انگیزش چی بود، شرایط چی بود، داستان دیگه است. یعنی علامه هلی دید با این دستگاه بهتر میتواند معارف امامیه رو توضیح بده تا لطیف الکلام سید مرتضی. اینو پذیرفت. وقتی شما چالش های درون دستگاه علمتون دچار مشکل میشه، یکی از راهلا تغییر پارادایمه، تغییر مفاهیم بنیادی، چاره ای ندارید. پس نقطه شروع این نیست که یک کسی بسته آماده بده، نقطه شروع این است که کار نمیکنه. آقا ولا بلا تلا این امور عامه که ما در فلسفه داریم پاسخگوی معارف دینی نیست. هرچی هم دست و پا بزنیم، این علیت توش جبره، تمام. این جوهر عرضی که ما درست کردیم معناش نفی تغییره، نفی تأثیره. اگر من بخوام نظریه مبتنی بر علت و جوهر عرض رو توی دانشگاه تهران برم توضیح بدم با همه قواعد و لوازمش میخندن به ما که آتش نمیسوزانه، عقل فعاله که داره صورت میندازه این میسوزه. آقا این قابل واقعا ارائه است؟ ما میتونیم الان نفس فلکی رو بیان بگیم؟ ما هنوز داریم مبتری بر نفس فلکی قواعد امامیه رو توضیح میدیم. میتونیم توضیح بدیم؟ نمیشه. بنبسته. راهچاه تلاش میکنیم، بس بزشتگان ما شروع میکنیم. منم معتقد نیستم که کار نشده، اتفاقا معتقدم، عرض کردم، باز تکرار میکنم، در میراث متکلمان، در میراث فیلسوفان، در میراث عارفان مطالب ارزندهی وجود داره. اگر ما ساختارمون رو بشناسیم میتونیم از اینها استفاده کنیم. اما اینکه انگیزه چیه، به نظر من انگیزه فقط یک کسی کافیست یه خورده خوشخیالی رو کنار بگذار. یعنی کسی درگیر حوزه معرفت باشه اما خوشخیالم نباشه که بگه آقا فلسفه ما به همه مکاتب غرب پاسخ داده، الان میگید بیاید. آقا بنده میگم پاسخ نداده. کسی ادعا میکنه پاسخ داده، بیاد. به مارکسیست پاسخ دادیم، به کانت پاسخ دادیم، تو فلسفه تحلیلی امروز فلسفه ما میتونه رقابت کنه، فلسفه تحلیلی اگه میتونه بسم الله این کرسی‌های آزاداندیشی، این کرسی‌های مناظره بحث میکنه. نمیگم اصلا پاسخ نمیده، اما یه مکتب فعال نیست. خب مقام معظم رهبری میفهمون امتداد فلسفه اسلامی، خب داریم میکشیم فلسفه اسلامی رو دیگه، این امتدادش کجاست؟ واقعا فلسفه اسلامی میتواند امروز در حکمت سیاسی ما دستگاه ارائه کنه؟ امتداد پیدا؟ من معتقدم نمیتونه. اگه خواستیم در یه جایی میگیم تعریفمون از انسان، تعریفمون از فرد، تعریفمون از جامعه، تعریفمون از نهاد، شخصیت حقوقی، اصلا توی دستگاه فلسفی هیچ کدوم از اینا تحقق پیدا نمیکنه. ما ارزش‌های اخلاقی، من در گفتگویی که با آقای دکتر محسن جواد داشتم هست نوارشو نشون دادم که فلسفه اسلامی ارزش اخلاقی رو نمیتونه توضیح بده. نمیشه بر پایه این ما دستگاه بسازیم. ما مشکل داریم، یا باید از مشکل مال بپریم بگیم نه انشالله، یا وارد بشیم. اینم نترسیم ای کسی. ببینید من اصلا بحثم این نیست که میگم تفسیر کنیم فطرت یا عدم فطرت رو. اصلا بحث من مقام به اصطلاح کلام جلیل الکلام نیست. او جلیل الکلام اختلاف مثل فقها، اما فقها هم وقتی اختلاف پیدا میکنن گاهی در دلالت اختلاف پیدا میکنن، گاهی در اصول اختلاف پیدا میکنن. برای اصولشون یه دانش درست کردن، ارجاع میدن، میگن ما یه سری بحثای اساسی رو اونجا حل کنیم. من عرضم اینه، من میگم این دانش اصولی
بسازیم یا کشف کنیم
کشف کنیم اسمش بزنیم کشف
نه تو ساختم باشه اگه بسازیم خب میشه
نه.
ما میشیم
نه کشف کنیم نه روشن
یا میشیم مثلا
نه روشنه که باید کشف کنیم اما حواسون باشه تو این کشف یک نوع برساختم هست یا یه بحث دیگه است که عرض کردم تفاوت بین عقلانیت و تعقل ما در تعقل فقط کشف میکنیم یعنی واقعیتی است که کنکاش میکنیم یه سهمی ما در تولید دانش داریم ببینید وقتی امروز میگن ساینس تو غرب وقت میگن نالج تفاوتش همین ما آگاهی رو کشف میکنیم اما دانش ساینس رو میسازیم یعنی بخشی ساختنه اگه شما نسازید اصلا نمیفهمید که اصلا چیزی به نام ذرات بنیادین یعنی چی. امروز اکثر نظری در کیهان شناسی در علوم شناختی داره میشه پایش این رو ساخته میگیم ترمای تئوریک. یعنی من تا این نظام معنایی پایه رو درست نکنم اصلا فهمی از چیزی به نام ارشاد کوانتوم پیدا نمیکنم. ما واقعا هم در فقه میسازیم یه جایش ساخت یعنی بازسازی. کلام من معتقدم حتما نیازمند بازسازی داره، البته بازسازی نه خیالات. بله گاهی اوقات ما خیالات ساختیم یا تجربه های بشری اختزا می کرده ما نظام فلکی داشته باشیم اومدیم توی کلام برش یه مابعضا درست کردیم، خب غلطه. ولی وقتی با چیزی رو در خارج داریم باید حتما بیایم چه نظام من کردنش ساختن حتما کشف درش هست، اساسش هم کشفه. اما اون نوآوری و برساختن و نظام مند کردن هم وجود داره کش میذارن عقلانیت دانش دیگه رشنالیتی علم. ببینید من نمیگم احسن باید همینطور هم باشه، اصلا سنخ این کار نه نقد بنیادین شده گفتن اصلا این کار رو نکنید یا گفتن این ساختتون غلط.
تاییدم داری؟
تاییدم داری؟
شما وقتی مناظره میکنه میگه نو از کی یاد گرفتی؟ میگه حتی تایید میکنه میگه این همونیه که در صحبه گذشته بوده این دستگاه رو تایید میکنه.
نه ببینید دو تا نکته است، یکی این که این مطلب رو تصحیح میکنیم اتفاقا ما میگیم فرایند تصحیح لازمه. یعنی چی بوده؟ کسی مانند هشام آمده همین دستگاه رو شروع کرد ساختن دیگه، جوهر، عرض، معنا، جسم، ها تصحیح شده. تلقیش چی بود؟ اینو گفتیم هشام فکر میکرد که هر چیزی که بخواد واقع بشه باید متعین باشه. اصلا ما نمیتونیم فراتر از معنای جسم حقیقتی رو تصویر کنیم. در یه دوره اینجوری فکر میکرد، یه مفهوم پایه بود، نقدش کردم اونها اینطور نیست، عجز حد داره. تصحیح شده، انکار نشده. در تاریخ هم ما امروز الان کار شیخ مفید سید مزار انکار که نمی کنیم که تصحیح میکنیم. بله خطا داره، دانش کلام خطا داره. تفاوت میان دانش کلام با معارف وحیانی در همینه. هرشاد هست و استادم نظرشون همینه. ما ببینید توی این دستگاهی داریم میگیم معیار صحت داریم، ما حتما در فرای این دستگاهی داریم میسازیم عقل داریم، با عقل سنجش میکنه همیشه. این است که الان داریم میگیم دستگاه فیلسوفان مشکلات داره، ما در فرای او وحی داریم یعنی ارجاع میدیم به وحی. دانش کلام غیر از معارفه، معارف رو شما استنباط میکنید، عقلانیت غیر از تعقله. پس بنابراین تصحیح هم بخشی از همین کاره باید بکنیم. حالا هم دایره ما به این است که ما چه این دستگاهی داشته باشیم در عصر غیبت نزدیکتر باشد به معارف وحیانی و عقلانی، حداقل درصدی از معارف وحیانی رو توضیح بده، یا یه دستگاهی داشته باشیم که 80% فاصله داشته باشه. یا شما دوتا رو کنار بگذارید مثل بعضی از این نوع اخباری ها بگن علم اصول نمیخوایم، اصلا روش شناسی یعنی چی؟ ما خودمون شروع میکنیم اصول کافی باز میکنیم میفهمیم، اون رو ما قبول نداریم. اگر اجتهاد میخواهیم، اگر فهم عمیق میخواهیم، حتما نیازمند به یه دستگاه تفسیری هستیم، روش شناسی میخواد. بله علم اصول هم داره تکامل پیدا میکنه، حد هم نداره، علم اصول کلام هم ادامه پیدا کنه، تصحیح بشه.
خاموش شد یه وقت از جناب آقای صبحانی، جناب آقای رضوی، عزیزانی که شرکت کردید در جلسه و آنلاین هم حضور دارن، از اینکه وقت گذاشتید، همینطور از پژوهشکده کلام اهل بیت، پژوهشگاه قرآن و حدیث و دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن تشکر میکنم. وقت گذشت، 20 دقیقه بیشتر از مهلت شد، ولی حیف بحث بود، خلاصه عرض میکنم از بین بره و استفاده کردیم. خدا که صلواتی بر محمد و آل محمد خاتم جلسه باشه.